أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنور، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا. پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلوات و سلام. در نماز جماعت باید کسی که به او اقتدا میکنیم عادل باشد، حمد و سوره‌اش هم باید صحیح باشه، وضو یا غسل که بر اون امام هم بوده او را هم درست انجام داده باشد. خلاصه امام باید هم نماز صحیح بخونه و هم عادل باشه. منتها ما نسبت به وضوع و غسل امام، نسبت به حمد و سوره امام، اگر نمیدونیم آیا بر طبق وظیفش عمل کرده یا غفلت کرده، اشتباه کرده، بنا رو میگذاریم بر این که او درست عمل کرده و میکنه، مگر اینکه یه جایی اطمینان کنیم بر خلاف. مثلا من خودم دیده باشم که امام وضو گرفته باشه و آرنجش خشک مونده باشه، او خودش خبر نداره، چون خودش خبر نداره معصیت هم نمی کنه، ولی من بهش اقتدا نمیتونم بکنم. اما اگه نمیدونم آیا وضوی که گرفته صحیح بوده یا نه، غسلی که کرده صحیح بوده یا نه، بنا رو میگذارم بر این که او به وظیفهش عمل کرده و صحیح هم عمل کرده. حمد و سوره امام هم به همین ترتیب. من حمد و سوره امام لازم نیست بشنوم، حتی اگر یه جور حمد و سوره امام رو بشنوم و به نظرم برسه که این حمد و سورهش همچین یه خورده توش اشکال داره، اما اطمینان ندارم به اشکال داشتنش، اگر این چنین باشه بازم میگم انشاءالله من اشتباه شنیدم، او درست میخونه. البته ای جایی فهمیدم اشتباه خوند، اون وقت اونجا باید بهش تذکر بدم وسط نماز، یعنی درستش رو خودم بلند بگم. اگر اون متوجه شد و تصحیح کرد که ادامه میدیم نماز رو، اگر نه از اونجا من فرادا میکنم، به نیت فرادا ادامه میدم تا آخر. اما در مورد عدالت امام من باید احراز کنم، اطمینان کنم که امام عادل. یه وقتی که با قرائن خارجی میفهمم که این امام عادله، اطمینان پیدا میشه. نه برای آدمای وسواسی، برای آدمای متعارف اطمینان اگه حاصل میشه با این مقدار از قرائن که این آدم یه کسی اهل انجام واجبات و ترک محرماته، اگه به همین مقدار باشه کافیه، بیشتر از این لازم نیست. ما معصوم نمیخوایم که پشت سرش اقتدا کنیم. اگر دیده باشید از کسی غیبت رو، ولی قبلا میدونستین این عادله، دیدید غیبت کرد، کافیه او توبه کنه، اطمینان کنید که توبه کرده، در این صورت باز به عدالت برگشته. اما اگر جای ما اطمینان پیدا نمی کنیم به عادل بودن امام، در این صورت نماز رو اگه به جماعت بخونیم به اون جماعت نمیتونیم اکتفا کنیم، باید این نماز رو یک بار دیگه خودمون تکرار بکنیم. خداوند متعال همه ما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام تمام این وظایف هم تا آخرین لحظه عمرمون به ما توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. قلب حالات مختلفی دارد، قساوت دارد، رقت دارد، تاریکی دارد، نورانیت دارد، صفا دارد، بیماری دارد، سلامت دارد، حالات مختلفی برای قلب هست. یکی از حالاتی که برای قلب ذکر شد نورانیت قلب بود که دیشب روایتش رو خونده که علامت قلب نورانی سه چیزه. پیامبر مکرم خدا فرمود نظیر آنچه که دیشب خوندیم باز هم جاهای دیگه هست. آیه قرآن نازل شد فمن یرید الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرید ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعقلون. اگه خدا هدایت کسی رو بخواهد شرح صدر به او میده، سینه‌شو باز میکنه برای اسلام. اما اگر خدا هدایت کسی رو نخواد، سینه‌ش تنگ، سینه‌ش تنگ میشه و حقایق توش نمی‌گنجه. خب سینه باز، قلب باز و قلب غیر باز چجوری فهمیده میشه؟ از پیامبر مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم یه جای جا بدیدی من خدا بیشینم وسطا، بیشین آقای ویسی. پرسیدن یعنی چی این آیه که خدا شرح صدر میده؟ فرمود وقتی که خدا در قلبی نور بیندازد، در این صورت اون قلب باز میشه و پذیرای حقایق میشه. علامتش هم همون سه علامتی بود که دیشب گفت: التجافی عن دار الغرور و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل نزوله. آقا امام سجاد صلوات الله علیه شب 27 ماه رمضان که ما شیعیان اون شب رو شب قدر نمیدانیم، خدا کور و کر کرده دشمنان اهل بیت و اونها که طرفدار اصحاب سقیفه هستن، اونها رو نخواسته که از برکات شب قدر استفاده کنن، لذا شب قدر رو اهل بیت علیهم السلام برای ما به ایما و اشاره گاهی صراحت های ضمنی به ما فهموندن که بین شب 21 و 23 و احتمال قوی تر شب 23، اما اونا تو ذهنشون اینه که شب 27. البته شب 27 ماه رمضان رو ما هم شب خیلی بزرگی میدانیم و شب استجابت دعاست، ولی شب قدر نیست. در شب 27 ماه رمضان نقل شده است که آقا سید الساجدین زین العابدین صلوات الله علیه مکرر این دعا را از سر شب تا به صبح میخونه: اللهم ارزقنی التجافی عن دار الخروج و الانابه الى دار الخلود و الاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا به من روزی کن تجافی از این سرای فریب و سرا. تجافی یعنی دل کندن. علامت دل کندنم اینه که وقتی از دست من میرود قصتشو نمیخورم، وقتی به دست بودم خیلی ذوق نمیکنم. میخواید بفهمید دل داده یه چیزی هستید یا نیستید؟ علامتش همینه. با آمدنش اگه خوشحال شدید، با رفتنش محزون و غمگین و ناراحتید، معلوم میشه وابسته و دلبسته به او هستید. اما اگه این حالت نیست، معلوم میشه شما وابستگی قلبی به او ندارید. صرف ادعای لسانی کافی نیست. امیرالمومنین علیه السلام خطاب میکنه به اصحابش، فرمود: ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه ولا یحزنکم الکثیر من الاخرت تحرمونه و یقلقکم الیسیر. اجازه بدید معنی کنم، عبارت انشاءالله یادم میاد. ما بالکم تفرحون بالیسیر من الدنیا تدرکونه. چی شده؟ یه مقدار اندکی از دنیا که به دستتون بیاد سرمست میشه. به قول بعضی ها با دومتون گردو میشین، سیر میکنید همه آفاق و انفس رو با یه مقدار کم. فلان رشته یه تحصیلی قبول شد، ماشین مدل فلان خرید، این همه ماشین رو دوید بده، یه خونه خدا داده، چقدر خانه ها تو دنیا هست. کل کره زمین در مقابل عالم هستی چقدر هست؟ گفت زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. درسته دیگه؟ بله. زمین در جنب این نه چرخ مینا چو خشخاشی بود بر روی دریا. نگر تا تو از این خشخاش چندی.
من
چنون بازمون اینجوری برم میدم، دو سان میاد بالا، سه سان میره پایین، عربده میکشم. من چقدر از این دنیا رو چیز دارم. بده زورت میرسی یه لگت بزن به زمین، زمین یه خود برم کنه میشه؟ چرا سر مادر داد میکشی؟ سر بابات چرا عربده میکشی؟ نگر تا تو از این خشخاش چندی. سزد تا خود به ریش خیش. خندت نمیگیره که اینجوری زمین اینجوری در کنار همه اینا کرات آسمانی من چیم؟ همین منی که اینجوریم یه مقدار اندکی یه چیزی به دست بیارم خیلی خوشحال میشم. فرمود چرا اینطوری که کم از دنیا وقتی به دستتون میاد شما رو به شدت مسرور و خوشحال میکنه. اما ولا یحزنکم الکثیر من الاخرت تحرمونه، ولی وقتی فوز و سعادت زیاد از آخرت از کف شما میره قصهش هم نمیخوری. قصهش هم قیافهش در همه چی شده؟ گه امروز کیف پولمون زدن توی چقدر بوده؟ 300,000 تومان پول. خب تسلیت ارزون بود 300,000 تومان تو پولای دنیا چقدر هست؟ نه اینکه ما یه کاری کنیم دوزا بیان پولامونو ببرن، معنی حرف ما این نیست. معنیش اینه که اگه اونجا این مقدار ناراحت شدیم، اگه به ما یه چیز دیگه ای رو گفتن، گفتن اون چیزها برای شما تو آخرت چه مقدار سعادت به همراه میاره، شما اگه اونا رو از دست میدی، اگه به همین اندازه دستی کم ناراحت شدید، معلوم میشه یه وابستگی به اونجا داره. اما گاهی ما هیچ به حسابی داره ناراحت نمیشه. فرمود چه شده که این چنین شدید؟ و یغلقکم الیسیر من الدنیا یفوتکم. و اگر یه مقدار کمی از دنیا از دست شما بره، شما به قلق و اضطراب میفتید. این علامت دلبستگی به دنیاست. قلبی که نورانی میشه عکس این قصه است. چیزای آخرتی که از دستش میره خیلی قصه میخوره. چیزای دنیایی که به دستش میاد خیلی دوستش جدی نیست. نه اینکه وظایفشو انجام نمیده، میده در حفظ مالش، در به دست آوردن مال، برای اینکه بالاخره باید زندگی کنه فعالیت داره، اما اونجور سرمست اون نیست. علامت قلب نورانی اینه که تجافی از دار غروب، از سرای فرید. بعضی ها سعادت رو در این میدونن که توی محیطی قرار میگیرن که بتونن شیلنگ تخته بندازن. قبطه میخوره به حال رفیقش که آره رفته خارج دیگه، هرچی که این مثل اینجا نیست که آدم هر کاری خواهد بکنه شیشت چشمی پادون، اینجا همه خودمونی هم. بعدم بهش میگی بر میگردی، من اگه خود یکی از اینا شنیدم این کلمه رو گفت، حالا او داشت راجع به خودش میگم، من جسارت به شما نمیکنم. وقتی بهش گفتم بر میگردی نه این کلمه گم، مگه خرم؟ من تو ذهنم فقط یه نکته ای رو در جواب بهش گفتم، ولی هیچ به زبان نیوردم. زنم خواستم میگم که اتفاقا یه نکته درست تو زن رسید. بهش نگفت. شما هم که نمیدونیم کیه که بخواد جسارت بشه به مؤمن. نمیشه جسارت، حتی یه همچین آدم هایی رو جسارت نباید بشه میکرد. اما حالا که شما نمیدونید کس، در حالی که همین که گاهی خدا فراهم نمیکنه که واسه شما یه همچین موقعیت های پیش بیاد، میخواد آخرت شما محفوظ بده. ولی شب عاشورا اونور دنیا همچین مجلسی، نه که من کسی هم، اینجا یه جوریه تو این شهر با همه یه بالا پایینیاش، یه دهی اصلا انصافن محسن دوست، انصافن دوست خود شما میجوری هست. منطقه بعضی ها یه جور دیگه ایسیمشون با امام حسین متصله. اینا هم گاهی یه گلگوشه یه مجلس میشینن بدون اینکه تابلو کنن خودشون رو، ولی از اونها یه نوری به سایرین هم میتابه. یه دفعه شما در وجودتون یه احساس خاصی میکنید نسبت به سید شهدا علیه السلام. نه اینجا از اونجا که این خبر ها نیست. التجافی عن دار الغرور و الانابت الى دار الخلود. علامت دومش چیه؟ این که تو هر کاری اول میگه خب آخرت هم چی؟ چی شد آخرت هم چی؟ الان یه بزرگواری تو این مجلس هست، من چند ثانیه پیش چشم تو چشش میگه، ایشون خارج از کشور تحصیل میکنه، یه جایی هم دو سه تا هم کلاسی اونجا داره. برای من تو همین هفته نقل میکنم، اگر خجالت نمیکشی اسمشو میگفتم و میگفتم پاشه و شما ببینید و ببینید آیا بنده از قول ایشون چیزی رو میذارم روش نقل میکنم یا اینکه عین اون قصه رو. گفت در کشوری که ما هستیم اونجا شیعه بودن جرمه، جرم. میگفت در این حال بعضی، میگفت دولت اونجا به شدت سخت میگیره، با اینکه علی الظاهر روابط سیاسیش هم با ایران خوبه اون کشور، اما تشیع در اونجا جرمه. اگه بفهمن کسی شیعه است از هستی ساقطش میکنه، نه کار دولتی نه هیچ، اصلا بیچارش میکنه. خانواده های مسلمانی هم که اونجا وجود دارن اسم تشیع رو تقریبا اونجا نمیشه بود. در این حال بعضی ها شیعه میشن، خانواده شون تردشون میکنه، در یه فقر شدید، در یه بیچارگی که به نان شب محتاجه، در این حال یه الحمدلله مستبصر شد، الحمدلله من زیر سایه امیر المؤمنین. به خود سید الشهدا قسم شخصش حاضره تو مجلس من دارم بیگم. اگه کسی تردید داره بعدی من باید بیاد من بگم اون آقا کیست، بریم پیداش کنیم آیا اینجور هست یا. بعد میگفت بعضی از رفیقای ما از ایران اومدن اونجا، دینشون رو چوب حراج زدن بهش، چوب حراج زدن. خیلی جدیه داستان. او نان شب نداره، میگه با صدقات زندگی میکنه، صدقه نید ببخش گدایی، کلمه بخوام ساده ترجمهش میکنه. در این حال به این اعتقادات وابسته است، وقت یه دهی مفت مفت دارن از دست میدن، مفت مفت از دست. او تجافی از دار غروب. میگه باشه سختی، دلت نمیاد و فکر میکنی که اگر رفیق هم کلاسی مسخرت کنه آسمون زمین اومده، زمین آسمون رفته، خیلی عجیب شده. چی میشه؟ بدتر از اینه که یه تیپا بزنن به شما از خونه بیرونتون کنن، هیچ کس شما رو راه نده، به بیچارگی بیفتی. او افتاده، شکرشم بکن، شکرشم. همین رفیق ما گفت که یکی از همین کسانی که اینجور بودن، گفت من تو اون کشور مادم سوار ماشین شدم، یکی از این نوارهای عزاداریه یا همین جا، حالا من نمیدونم، آقای مقصودی میخونم داشتم. او نمیفهمید من چی میگم، به من گفتش که این چیه، اگه من اشتباه نکنم تعبیر جیگر منو داره پاره میکنه، این نام امام حسین علیه السلام، اونو اون بره دنیا داره اونجوری میکنه، با بیچارگی هم زندگی میکنه. واقعا اینا حجت نمیشن قیامت جلو روی من و شما و این و اون، که ما به خاطر چیزهای خیلی کم و اندک یه دفعه هیچی استعفا میدیم. واقعا اینا حجت. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. اینا اینجوری نیست که شیشت انگشت دارن، خدا ما رو پنج انگشتی آفریده. اینا یه آدم های عجیبی باشن، هم خبرانی. من آقا در قوم منزلمون جایی بود که این طلاب خارج از کشور، مال کشورهای دیگه که می آمدن اونجا، نزدیک خونه ما بود مهندش، گاهی با ماشین مثلا ما می رفتیم درس، گاهی تو مثلا اتوبوسی یا مثلا من خودم ماشین می بردم، یکی از اینا که لب خیابون بود سوار می کردم، دوست داشتم با اینا حرف بزنم. بعضی از اینا فارسی هم بلد نبودن، عربی فصیح حرف می زدن. آقا مال کجایی؟ مال نیجریه. مال کجایی؟ مال اوگاندا. مال کجایی؟ منم کجا یه جایی اسم می‌بردم، من گاهی بعضیش مثلا اسمش درست آشنا نبود مثلا. گفتم خب چجوری اومدی اینجا؟ با یه حالت عجیبی. گفت به حمد الله و المنه، خدا منت گذاشت بر سر من، من آشنا شدم با امیرالمومنین، کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین خوندم، شیعه شدم، الحمدلله، یک الحمدلله. میگم من شاید تو تمام عمرم اینجوری الحمدلله نگفتم، باور کن خجالت میکشتم. من از واقعا مصاحبت با این حال لذت بردم، از این جهت که میگفتم حالا ما اینا رو دوست داریم به خاطر امیرالمومنین ان شاء الله دیگه، ولی ما که با اینا پسرخاله که نیستیم، ولی از خودم هم خجالت میکشتم، گفتم ببین این کجا. بعد بعضیشون گاهی میگفتن بابام اینجوری، مادرم اونجوری، خانوادم اونطوری، من زدن بیرون کردن، ولی امیرالمومنین و عشق است، ولیش کنی حرف رو. پشته اومده اینجا چهار کلمه درس بخونه بعد بره اونجا، تازه بعد یه علم و پرچم دستش بگیره فریاد کنه امیرالمومنین و امام زمان رو این ور اون ور آدم جمع کنه دوره پرچم امیرالمومنین. اینا دل از دنیا کندن، میگم ولش کن آخرت، همه این چیزام رها میکنیم میریم هم جوار حسین علیه السلام میشیم، ولش کن. حالا اینجا چهار تا سگم میزه پای ما رو گاز بگیره بگیره، خودش هم نمیذاری که خیلی مقصد نبینی، ما مقاومت خودمونو میکنیم. از این مجالس ما این چیزها رو بهره بگیریم و استفاده کنیم، نکند خدای نکرده مصداق این روایت بشیم که آخر الزمان نزدیک ها رو دور میکنن، دورا رو نزدیک میکنن، ما هم جزء اونایی بشیم که یه اردنگی به اون زمان میگن شما لیاقت نزدیک بودن ندارین، برین گم شین، برین عقبا، یه عده دیگر رو بیارن. این یه هشدار جدی است. زن و مرد و پیر و جوان. خب عرضم این قسمت تمام. شب عاشورا یه شب خاصی، نیت کردم یه روایت برای شما بخونم که این روایت رو تا به حال من نخوندم، اما گاهی که خودم خیلی میخوام به قول معروف حال کنم، خودم این روایت رو میرم میخوام. روایت به سند معتبر نقل شده، تا بدونید من اینو میخونم، تا بدونید اون نکته‌ای که چند بارم تأکید شد برش، که اشک بر امام حسین رو فراموش نکنید و محوریتش بر عزاداری ها از دست نرود. این جهت رو روش میخوام تأکید. این روایت رو مرحوم ابن قولبی رحمت الله علیه در کتاب شریف کامل زیارات که الان من در محضر این کتاب شرف یابم نقل کرد. آخرین راوی این روایت هم زرار است. روایت بلندی است. همه این روایت رو بخوام بخونم خیلی طول میکشه. یه فقراتش رو میخونم و شما هم خوب بشن روش دقت. ابتدا امام صادق علیه السلام فرمود زراره، آسمان بر حسین گریست، زمین هم گریست، کوها گریستن، دریاها گریست، ملائکه هم گریست. ما بنی هاشم خانم هامون تا مدت ها پس از کربلا هیچ یک حتی شانه هم به سر خودش نزده بود، تا اینکه سر نحس عبیدالله رو آوردن پیش امام سجاد. آخ اونا با آرایش های ساده، نه آرایش هایی که الان میکنن میرن تو کوچه خیابونا، اینا که نه، اینا به آرایش های ساده دست زدن. بعد فرمود که و ان الملائکه الذین عند قبره لیبکون، ملائکه‌ای که کنار قبر امام حسین هست اینا گریه میکنن، عشق میریزن. داریم که تو حرم امام حسین حرفای متفرق نزنیم، مزاحم گریه این ملائکه میشه. یا خودتون گریه کنید و دعا بخونید یا نماز بخونید، مزاحم این فرشته ها میشید. چه کنم، همش دلم هوای کربلا رو میکنه، دوست دارم شما هم کربلا بشید. اونایی که نرفتن دلشون هوای کربلا داره، اونایی که میرن چندین مقابل دلشون میخواد بازم برن کربلا. یه روایت بخونم تو این موقعیت. فرمود اگه به کسی بتونه بره کربلا و نره قیامت، اینقدر تأسف میخوره یه ای کاش من اصلا خونم کربلا بود، با این میرفتم زیارت. خدایا با آبروی خود امام حسین وسائل تشرف این جمع، زن و مرد رو هر چه زودتر کنار قبر اون بزرگوار فراهم بفرما. ملائکه‌ای که کنار قبرن مشغول گریان، فیبکی لبکائهم کل من فی الهواء و السماء من الملائکه، با گریه اینا ملائکه یا آسمان ها هم همه به گریه میفتن. بعد عباراتی را حضرت می فرمان من الان از اونها عبور میکنم میرسم به این قسمت. و ما من عین احب الى الله احب الى الله ولا عبرت من عین بکت و دمعت علی الحسین. هیچ چشمی پیش خدا محبوب تر از چشمی نیست و هیچ قطره اشکی پیش خدا به اندازه قطره اشکی که بر امام حسین ریخته میشه. از هر چشمی این چشم پیش خدا عزیزتر. خدا بیان امام صادق اگر بود من نمیگفتم این چشای شما وقتی که گریه میکنه خیس میشه در حسین علیه السلام، خدا چشمای شما را از هر چشم بیشتر دوست داره. اگر نگه دارید این صفای چشم خودتون، من احتمال نمیدم مهدی فاطمه خودش را از شما مخفی کنه. چشم دیگه خدا خیلی دوست داره. و ما من باکن یبکی الا وقد وصل فاطمه و اسعدها علیه و وصل رسول الله و ادا حقها. هر کی گریه کنه در حقیقت داره یه احسانی به فاطمه زهرا، یه احسانی به رسول خدا میکنه، داره کمک میکنه فاطمه رو، داره حق ما رو ادا. و ما من عبد یحشر الا و عیناه باکیه الا الباکین علا جدی الحسین. هر کسی سر از قبر بیرون میاره همه گریه میکنن مگه کسانی که بر جدم حسین گریه. فانه یحشر و عینه قریره و البشارت و تلقاه و سرور و بینون علا وجهه. او محشور میشه در حالی که چشمش کاملا خونکه، یعنی یه چیزایی که خیلی او رو خوشحال میکنه میبینه، با بشارت مواجه میشه، انقدر شاد شادیش تو چهرش ظاهر میشه. حالا به اون قسمت مهم این روایت میرسم. والخلق فی الفزع و هم آمنون والخلق یعرضون و هم حداف الحسین علیه السلام تحت العرش و فی ظل العرش. همه خلق نگرانند، در فزعند، میخوان حساب بکشن دیگه، حساباشون رو میخوان بکشن. اما اینایی که برای امام حسین گریه کردن جداشون میکنن، اینا در ایمنی هست. خلق عرضه شدن بر خدا، خدایا ببین این بندت اینجوریه ها، این کارا رو کرده، اینجوری بوده، اینجوری بوده، اینجوری. خلق در یه موقف عرض علی الله هن. اما اینایی که بر حسین گریه کردن میدونی چیکار میکنن؟ اینا رو میبرن زیر عرش، زیر سایه عرش، مشغول گفتگوی با حسین علیه السلام. ولا یخافون سوء یوم الحساب، دیگه نمی ترسن از این که اون روز بعد ازشون حساب بکشن. یقال لهم ادخل الجنه فیعباون و یختارون حدیثه و مجلسه. بهشون میگن شما برید بهش، میگن ما نمیریم، ما حسین رو میخواییم، ما میخواییم با امام حسین صحبت کنیم، ما مجلس امام حسین رو به چیزی نمیده. و ان الحور لترسل الیهم انا قد اشتقناکم مع الولدان المخلدین فما یرفعون رؤوسهم الیهم لما یرون فی مجلسهم من السرور والکرامه. حور الین از بهشت اینا پیغام میده که ما مشتاقیم به دیدن اینا، اونایی که پیغام میارن و اینا سرشون رو بلند نمی کنن نگاه کنن چی میگن، مشغول گفتگوی با حسین علیه السلام. فما یرفعون روز و این الملائکه لتعتیهم الرسالت من ازواجهم و من خدامهم علا ما آتو من الکرامه فیقولون نعتیکم انشاءالله. یه بار دیگه ملائکه میان میگن همسرانتون خادمانتون تو بهشت، میگن زودتر بیاید، همین کرامتی که اینجا دارید تو بهشتم دارید. اینا میگن نه اتیکم انشاءالله بعدن میای. یعنی حسین جان ما میرسیم به اینجا. یرجعون الی ازواجهم بمقالاتهم فیزدادون الیهم شوقا هداهم خبروهم بما فیه من الکرام و قربهم من الحسین علیه السلام. وقتی ملائکه این خبر رو بر میگردونن، این پیغام رو بر میگردونن به اونا که تو بهشت هستن، اوناش اشتیاقشون بیشتر میشه که خب اینا وقتی که میان تو بهشت هم جوار با حسین علیه السلام. حالا فهمیدی عشق بر امام حسین یعنی چی؟ انقدر خدا حسین رو دوست داره که اگه کسی بر امام حسین گریه کنه خرابش هم نکنه ها، اینو میبرن به اونجا میرسن، میبرن به اونجا میرسن. من وقتی این روایت رو میخونم یاد یه اشعاری از سعدی میفتم، نه مثل که این اشعار مال همین جاست. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم، به وقت صبح قیامت که سرز خاک برارم، به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم، به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، به مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم، نظر به سوی تو دارم اسیر روی تو باشم، حدیث روزه نگویم گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم. یا ابا عبدالله شب شب عاشوراست، امشب نگران نباشید بچه ها همه شون سایه سر داره. امشب اگرچه بچه ها تشنن اما از چیزی نمی ترسن. قمر بنی هاشم هست، علی اکبر هست، قاسم هست، اصحاب هستند، از همه بالاتر امام حسین هست. یا صاحب الزمان فردا شب این لحظه چه خبره؟ این بچه ها تو این بیابون ها